بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا ومصابكم بسيدنا ومولانا الإمام أبي جعفر محمد بن علي الجواد التقي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أصغرهم سنا عند شهادته. إمام جواد عليه السلام كم شب شهادته بزرگوار است. بحسب تاریخ تقویم احتمال هم دارد که فردا شب شب آخر ماه باشه، اگر ماه را استحلال نکنم. عرض کنم که این بزرگوار در سن 7 سالگی بوده که متصدی امامت میگردد، ولی از این امام ما سن کمتر داریم که بر مسند امامت بعد از پدر بزرگوار نشسته، و اون الامام الغائب الامام المنتظر عجل الله فرجه الشریف است، که ایشان همونطور که مشهور است در سن 5 سالگی بوده به امامت رسیده است و متصدی امور شیعیان و دوستان اهل بیت شده، و این خود مسئله انتصاب رو حل کرده. این که شیعه معتقد است مسئله امامت امری انتصابی است و نه انتخابی. من میخوام عرض کنم اینجا یک سوال وارده، و اون که آیا مردم امت بچه ای را در سن 7 سالگی یا در سن 5 سالگی میتونن به عنوان پیشوای عالم او را انتخاب کنن به عنوان یک امام، یک پیشوا؟ خب هر که از مردم نگاه کنه به سن اون حضرت میگه این لایق امامت نیست. به حسب ظاهر چگونه میخواد یه بچه 5 ساله بیاد مثل پدرش آباش؟ ما شیخ الائمه داشتیم، امام جعفر صادق علیه السلام، اصغر الائمه هم داریم، امام جواد علیه السلام. خب حالا چگونه مردم انتخاب میکردن یه همچه آقایی رو در این سن کودکی؟ مشخصه که مستحیل بوده که مردم حتی اگر انتخابی بود انتخاب نمی کردن. پس این که میاد یک امامی در چنین سنی بر مسند امامت قرار می گیره، این خودش این یه نقطه از اعجاز الهی و انتصاب الهی است که او خواسته که این امام باشه و این علوم رو او داره. بعد شما ببینید مأمون در بغداد مجلسی تشکیل میداد، در این مجلس بزرگانی از دانشمندان رو دعوت میکرد و غرض داشت حتی اون عباسیان و اون خاندان مأمون عباسی علیهم لعنة الله، اینها نظر سوء داشتن به امام جواد، و این مجلس بزرگ رو تشکیل داده بود میخواست که نیت سو داشت، میخواست که امام همونجا جهلش معلوم بشه، در مقابل سوالهای متعدد اونها وقفه کنه، نتونه جواب بده، نتونه پاسخ بده. بنابراین این که میاد امام حاضر میشه در این مجلس و تک تک سوالهای اونها رو پاسخ میده، این باز یک نشانه غیبی و نشانه الهی است که این بزرگوار به این سن به این امامت رسیده. مطلب دیگر این که خوب چگونه امام جواد با دختر معتصم ازدواج کرد، با دختر مأمون ازدواج کرد. اینو به حسب ظاهر ائمه‌مون مماشات میکردن با حکام وقتشون، به حسب ظاهر ائمه‌مون محکوم به حکم ظاهر بودن. خب وقتی یکی بیاد میگه آقا من میخوام دخترم به شما بدم، آخه به چه دلیل حضرت استنکاف کنه؟ به چه دلیل؟ بعد باید حضرت علمش نمایان بشه در بین همه مردم عالم. امام رضا علیه السلام درسته که از ولایت عهد شانه خالی میکرد، ولی بعد که تقبل کرد برای اینکه علوم حضرت، علوم امامت منتشر بشه در عالم. چقدر با زنادقه بحث دارد، چقدر با جاهدین و منکرین اینها رو از علوم توحیدی، از علوم الهی برای اینها بیان میکرد. یعنی از همین طریق وصله به خلافت، خلافت ظاهری، توانستن که خیلی از علومشون رو بیان کنن. منظور این که امام جواد علیه السلام بخشی از علوم حضرت مربوط به همین مناجات هاییست که مرحوم قمی در حاشیه باقیات سالها در آخر مفاتیح آورده، مناجات های دهگانه. و این کتاب که از مجمع جهانی اهل بیت به نام علام الهدایه در تاریخچه 14 معصوم علیه السلام هست، به یک جلد مجزایی درباره احوالات امام جواد علیه السلام هست، این روایات مناجات دهگانه رو ایشون از ابن طاووس نقل میکنه. یعنی اصل و اساس این ادعیه شریفه و این مناجات ها در کتاب اقبال ابن طاووس است. روى السيد ابن طاووس بإسناده إلى أبي جعفر ابن بابلي عن إبراهيم ابن محمد ابن الحارث النوفلي قال حدثني أبي وكان خادما لمحمد ابن علي الجواد عليه السلام. آخرين راوي محمد ابن حارث است که او میگوید که پدر من خدمتگار امام جواد بوده. او این روایت ادعیه را از اون حضرت نقل میکنه. لما زوج المأمون ابا جعفر محمد ابن علی ابن موسی ابنته، اصل و اساس این ادعیه شریفه از اینجا شروع میشه. شما ببینید چقدر دعا ارزش داشته نزد امام علیه السلام، که حالا میخونیم در این تاریخچه که امام جواد مهریه ام الفضل را این ادعیه قرار داد. گاهی اوقات یک سوره حمد رو مهریه یک زن قرار میدادن. تعلیم یک سوره، یک آیه قرآن، یعنی میشه از نظر فقهی هم مشکل نداره. شما یک آیه قرآن، حالا یا در ازدواج موقت یا در ازدواج دائم، هیچ فرقی نمی کنه، ولو این که معمول نیست، اما با ذکر یک صلوات، با ذکر یک آیه میشه اون رو مهریه قرار داد. الان شما ببینید که لما زوج المأمون ابا جعفر محمد ابن علی ابن موسی ابنته و دخترش رو به امام جواد داد، کتبه الیه. کتبه یعنی امام جواد نامه ای را برای مأمون خلیفه وقت نوشت. ان لكل زوجه صداقا من مال زوجها، فرمودند که ای مأمون، هر زنی بخواد زوجه کسی قرار بگیره باید از اموال شوهرش یک صداقی و کابینه و مهری برای او قرار بود. و قد جعل الله اموالنا فی الاخره مؤجلتا مدخورتا هنا. حضرت فرمودن ما اینجا ملک و مال و ثروت و باغ و سرمایه‌هایی که خیلی از تجار دنیا داریم، ما اینجا چیزی نداریم، ولی در آخرت خدا برای ما ذخیره کرده، شفاعت رو ذخیره کرده، بهشت رو ذخیره کرده. اصلا قسیم الجنت و النار مولا امیرالمؤمنین علیه السلام است. یعنی همه که اعتبارات و حیثیات و شونات ما کجا ظاهر میشه؟ تو این دنیا خیلی ظهور پیدا نکرده، اون چه ظهور پیدا میکنه؟ در عالم آخرت است. میفرماید و قد جعل الله اموالنا فی الاخره، اموال ما رو خدا ذخیره آخرت قرار داده، مؤجلتا مذخورتا هنا کما جعل اموالکم مؤجلتا فی الدنیا. همون جوری که اموال شما مردم رو در این دنیا بهتون داده خدا، ولی برای ما نخواسته. تو دعای ندبه هم اولش میخونید که خداوند بلاها رو تقسیم کرد برای انبیا و اولیا و ائمه و البلاء للبلاء ثم الامثل فالامثل. فقر تو این دنیاست، مصیبت تو این دنیاست برای مؤمن، گرفتاری ها، مشکلات، سختی ها، همه برای مؤمن تو این دنیا. اما اونجا نه، اونجا دیگه کمال راحتی و آسایش هست. می فرماید کما جعل اموالکم معجلتا فی الدنیا و کنزها هاهنا. فرمودن کنز دنیا، گنج دنیا برای شما اینجا خدا قرار داد، که میبینید خب بعضی ها دست به گنج میزنند و چقدر اموال پیدا میکنند. اینجا هم حضرت میفرماد و کنزها هاهنا و قد امهرتو ابنتک الوسائل الی المسائل. امام جواد فرمود من مهریه دخترت را ادعیه به نام الوسائل الی المسائل قرار داده. خب الوسائل المسائل یعنی چی؟ یعنی دعا وسیله است برای مسائل مهم و حاجات مهم. و هی مناجات دفعها الی ابی. فرمودن این مناجات دهگانه که مأمون من مهریه دخترت قرار دادم و به تو هم میرسه، اینها از پدرم امام رضا رسیده به من. یعنی قدرش بدون، ارزش این دعا رو بدون، ما هم باید قدر این دعا رو بدونیم. ثم قال دفعها الی ابی موسی. پدرم امام رضا فرمود از پدرش موسی بن جعفر به ارث رسیده این ادعیه. قال دفعها الی ابی جعفر. موسی بن جعفر هم فرمودن که دفعها الی ابی جعفر، دفعها الی محمد ابی که میشه امام باقر. قال دفعها الی علی ابن الحسین ابی. قال دفعها الی الحسین ابي. قال دفعه الي الحسن اخي. قال دفعه الي امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال دفعه الي رسول الله. قال دفعه الي جبرائيل. پس ببینید سند این دعا از امام به امام به پیغمبر به جبرائیل به خدا میرسید. یعنی همونطور که دعای جشن کبیر از خداست، همونطور که زیارت عاشورا از خداست، همونطور که خیلی از ادعیه از طرف خدا رسیده، یا تو معراج احادیثی رو از خدا تلقی کرد پیغمبر خدا، این هم از طرف خدا. خب چه دعایی ها مهمتر از این همه ادعیه که منشه این ادعیه و انشاء کننده خدا متعال است. یعنی همونی که انجیل فرستاد، همونی که تورات فرستاد، زبور فرستاد، کتاب‌های آسمانی، قرآن فرستاد، احادیث قدسی فرستاد، همون هم همین دعا رو فرستاد. میگه از خدا بالاتر کی داریم ما؟ از خدا بالاتر کی داریم؟ قال یا محمد رب العزته قرائك السلام، پروردگار عزت سلام فرستاده برای تو. جبرئیل سلام خدا رو آورد، همونطور که در حدیث کسام هست، جاهای دیگه هم هست که خداوند سلام میفرستد. هو السلام، اللهم انت السلام و منك السلام و الیک یعود السلام و یقول لك هذه مفاتيح کنوز الدنیا و الاخره. خدا میفرماید حبیب من، این که ما فرستادیم از آسمان برای تو، اینا گنجهای دنیا و آخرت است. گنج فقط پول و مال و طلا و اینا نیست که عزیزان، اینا گنجه برای اهل معرفت، اینا گنجه. هذه مفاتيح كنوز الدنيا والآخرة فاجعلها وسائلك الى مسائلك. ببینید، پس اون اول که حضرت میفرماید ادعیت الرسائل الى المسائل، اون نامی که حضرت رو این ادعیه گذاشته، اون نام رو حضرت از خدا گرفته. این نام رو چون خداوند به پیغمبرش میفرماید که این وسائل برای مسائل است. تصل الى بغیتک و تنجح فی طلبتک، تو به هدفت میرسی از راه همین دعاها و به طلب حاجتت خواهی رسید. فلا تو اعتراف فی حوائج دنیا. اینجا باز یک نکته معنوی و یک سری از اسرار الهی است. خوب توجه کنید به این نکات که در این حدیث امام جواد علیه السلام هست. میفرماید خداوند فرمود به حبیبش، ای حبیب ما، یه وقتی این دعا رو در مسائل دنیوی مصرف نکنی. این دعا رو، اینا رو برای اون مسائل بلند معنویت و اخرویت و توحید پروردگار در اونجا باید مصرف کرد، نه اینجا تو این دنیا. چون اگر ما بخوایم دعای رو برای دنیا خرج کنیم، خب از بین میره دیگه اونجا خرجش، تو این دنیا هم که زائل نمیمونه. پس آدم یه زحمتی که میکشه برای یه چیزی که دائمیه و میمونه، برای اون باید زحمت بکشه. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. میفرماید فلا تعتراف فی حوائج دنیا فتبخس بها الحظ فی آخرته. فرمودن اگر بخوای اینا رو خرج دنیا بکنی، از حظ و بهره آخرت میمونی. حالا اینم باز یک موعظه الهی برای ماست عزیزان، که ما یه وقتی پا میشیم برای نماز شب، دعا، تهجد، زحمت میکشیم، نماز جعفر طیار میخونیم، سجده یونسیه میکنیم، چه میکنیم، اینا همه باید برای هدف اخروی و الهی باشه. یه وقت خرجش نکنیم برای خرید خونه، یه وقت خرجش نکنیم برای ارزاق دنیوی. ارزاق دنیوی مخصوصا اهل علم رو، اهل علم یعنی همین اهل سیر و سلوک، همین هایی که راه درازی رو در پیش دارن. خب یه وقت هم بینی اصلا تو دنیا نرسیدن به اون هدف، میمونه برای آخرتش. اینایی که دستشون از این دنیا خالی میشه، چون کسی که بره تو سیر و سلوک عزیزان، نمیتونه 10 تا کار دستش بگیره، نمیتونه تو تجارت بره، تو دنیا بره، تو مشغله ها و دنیاوی بره. الان ما رفقایی داشتیم رفتن به عنوان این که کارگاه اقتصادی بزنن رو، یک کار اقتصادی بکنن، از سیر و سلوک و معنویت و همه موندن. آدم فقط بتونه یه قدری به اندازه کفاف از این دنیا برداره، بعد بچسبه به امور سیر معنوی و الهی، چون اونها وقت میخواد عزیزا. همین 840 بیرآوردی اینا وقت میخوان، اقلن دیگه روزی 25,000. خب میان میگن نه ما نمیتونیم 5,000 10,000. آقا نمیشه، باید شما این چیه چی میگن اسمش صلوات شما رو دستت باشه، هر جا میری هر جا میری صلوات شما باشه. ذکر زیاد اذکر الله ذکرن کسی را، ذکر زیاد دل شما رو آماده میکنه، ذکر شما شما رو ذکور میکنه، شما رو ذکر قلبی ایجاد میکنه در شما، راه رو برای شما باز میکنه. ما گفتیم اگر بنا شد این آب بخانشنه خالی کنن، از گروه مریدین بیان بیرون برن تو من دیگه، این آخر علاج ماست. اینجاست که میفرماید فلا تؤثر فی حواجد دنیا فتبخس به الحظ فی آخرت و هی عشرون. خدا میفرماید 10 تاست وسائل الى 10 مسائل تطرق بها ابواب الرغبات فتفتح. اگر رغبت های الهی درش بزنی برات باز میشه، با همین عدیه باز میشه در تو. این قول خداست، خدا که دیگه دروغ نمیگه، قول خداست. این وعده رو خدا به شما داده، گفته اگر این دعا رو با خلوص و با توجه و با معرفت و اینا بخونی، خدا رو هم در اون مقام از عظمت و بزرگی که در روایت هست که وقتی خدا رو میخونی بگو در خونه و وان نحاجت که دل باب، بگو در خونه است خود حاجت من داره. اینقدر باید ما حسن زن به خدا داشته نداریم؟ اگر ما حسن زن به خدا داشته باشیم کارمون را میفته. نداریم عزیزان اون ایمان و اون یقین و اون حسن زن به خدا رو نداریم، رضا پامون تو گله، پامون ده گله، باید در بیم از تو این گل ها و به خداوند اعتماد کنیم، به خدای خودمون، به آفریدگار خودمون. تطرق بها ابواب الرغبات فتفتح و تطلب بها الحاجات فتنجح. اگه حاجات رو بخوایی باز اشتباه نکنید، این کلمه حاجات همونی که خدا گفته، حاجات اخروی نه دنیوی. و تطلب به الحاجات فتنجح، پیروز میشه. و هادی نسخته ها بعد شروع میکنه خداوند به نسخه عدیه که از آسمون توسط جبرئیل به پیغمبر زمین فرستاده، پیغمبر زمین هم دست به دست رسونده تا به دست من شما رسیده، این عدیه به دست من شما رسیده. حالا باید چقدر قد بدونیم. شروع میشه اولیش مناجات استخاره، دوم مناجات استقاله، سوم مناجات برای سفر، چهارم مناجات برای طلب رزق، پنجم مناجات برای استعاذه از شر شیاطین و بلاهاست، ششم مناجات توبه است، هفتم مناجات طلب حج خانه خداست، و هشتم مناجات برطرف شدن ظلم و ستم هست، نهم مناجات شکر خداست، و دهم مناجاتی است برای طلب حوائج. این حوائج یا اون طلب رزق که در این مناجات آمده با اونی که در اول خوندیم هیچ منافاتی نداره. در اول خوندیم که خدا فرموده در دنیا مصرفش نکن این دعا رو. پس رزق منظور رزقای معنوی است. حوائج هم همون حوائج دینی و الهی است. ما خیلی حاجت داریم تو راه خدا. شما الان بیا تخلیه میخوای، تحلیه میخوای، تجلیه میخوای، صعود از مراتب نفس میخوای، خروج از عالم نفس میخوای، توحید بزرگان اهل توحید رو میخوای، توحید پیامبری، توحید انبیا برای خودت طلب کردی. خب این همه حوائج ریخته اینجا اونجا، اینا رو چیکار میخوایم بکنیم؟ اگر این دعا رو نخونیم که نمیتونیم، این حوائج تضمین نمیشه، برآورده نمیشه. این حوائج همین الان، همین که دور هم نشستیم یک حاجت الهی، همین شما، این شما باید میخواسته در علم خدا گذشته که باید شما این جمع رو جمع بشید، چون نیتتون برای خدا بوده، خدا هم فراهم آورده که این جمع رو فرام. حالا چون این ایام ایام وبا و طاعون و کرونا و این مصیبت های مردمی که درگیر شدن، همش هم مؤثر اول و آخر در این قضايا خداوند متعال است، او آورده و او میبرد. بنابراین این دعا اگر از او بخواهیم، اون هم برای اینکه ما به او برسیم، باز میشه این حاجت اخروی. یعنی شما میتونی تو فاز خدا بیاری هر حاجتی رو، وقتی انداختش تو فاز خدا میشه اخروی دیگه، الهی میشه. حالا اگر این دعا رو ما میخوایم بخونیم توی این مناجات های دهگانه پیدا کنیم، این رو بخونیم، خیلی معانی برجسته داره. صلواتی عنایت کنید. المناجاة بالاستعاذة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من ملمات نوازل البلاء وأهوال عظائم الضراء، فأعذني ربي من صرعة البأساء، واحجبني من سطوات البلاء، ونجني من مفاجأة النقم، وأجرني من زوال النعم ومن زلل القدم. امام جواد که امشب شب شادت اون حضرت است، این کلمات رو بر زبان مبارک اجرا کرد. و جعلنا اللهم فی حیاطة عزک و حفاظ حرزک من مباغدة الدوائر و معاجلة البوادر. اللهم رب و ارض البلاء فاخسفا و عرصة المحن فارجفا و شمس النوائب فاكسفها و جبال السوء فانسفا و كرب الدهر فاكشفا و عوائق الامور فاصرفها. خدایا بلا را در زمین فرو بر، خدایا نوائب و گرفتاریا را برطرف نما. پروردگارا و اوردنی حیاض السلامه، حوزهای سلامتی رو برای ما فراهم کن، واحملنا على مطايا الكرامة، واصحبني بإقالة العثرة، أسرات زلات خطاي مارو ببزرق واريا ببخش، واشملني بستر العورة، وخذ علي يا رب بآلائك و کشف بلای که آلا نعمت های خودت رو بر ما نازل فرما، بلاها رو از ما برطرف کن و دفع ضرات که یا بار یا نافع. همه با هم، یا زار یا نافع، در دعای جوشن است، یا دار یا بار یا ناف دف زرای بدونی کلاو کل عذابک عذابت از این امت بر درف کن عذاب کرونا و از ما بر طرف فرما و اصرف عنی علیم عقابک وأعذني من بوائق الدهور وأنقذني من سوء عواقب الأمور واحرسني من جميع المحذور. همونطوری که در قرآن میبینید کلمات چقدر مسجع، چقدر با قافیه، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس كورت، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. این کلمات کلمات الهی است دیگه، همطور که در قرآن میبینید این بلاغت و فصاحت و این جمله ها اینجا هم همینطور آمده. بوائق الدهور، عواقب الامور، جمیع المحذور. و اصدع صفات البلاء عن امری، خدایا گرفتاری را تو امور خودم، گاهی هی گیر میاد، هی گره میفته کار من، این گره ها را تو خودت بازش کن. و اشلل یده عنی مدا عمری انک الرب المجید المبدع المعید. باز ببین اینجا سجع آمده، انک الرب المجید المبدئ المعيد الفعال لما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات على محمد وعلى محمد.